بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی درباره ایران را بررسی می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دادن هر گونه امتیازی را رد کرد. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس زمینه مذاکره برای ایجاد یک حکومت فلسطینی را فراهم آورد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه اول آذر ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 22 نوامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرداد سپهری.
سلام. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنج شنبه جلسه دو روزه خود در وین را برای بررسی گزارش آقای البرادعی درباره ایران آغاز می کند. محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته درباره همکاری‌های اخیر جمهوری اسلامی با آژانس گزارشی را به اعضای شورای حکام ارائه کرد. آقای البرادعی در گزارش خود گفت که ایران سعی کرده به پرسش‌های اصلی آژانس پاسخ دهد، اما هشدار داد که به رغم خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی کماکان به گسترش غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز چهارشنبه تأکید کرد که تهران در رویارویی اتمیش با غرب کوچکترین امتیازی نخواهد داد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی ایران روز 30 نوامبر 9 آذر ماه در لندن با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. مقامات اتحادیه اروپا نسبت به برگزاری این دیدار در تاریخ یاد شده ابراز تردید کردند و آن را تایید نکردند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه گفت اگر کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس در ایالت مریلند موجب شود اسرائیل و تشکیلات فلسطینی درباره به وجود آمدن یک حکومت مستقل فلسطینی مذاکره کنند، یک موفقیت خواهد بود. در این کنفرانس که قرار است روز 27 نوامبر 6 آذر ماه تشکیل شود، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل همراه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نمایندگان حدود 50 کشور حضور خواهند داشت. وزارت کشور افغانستان دیروز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای گفت در زد و خوردهای اخیر در جنوب کشور میان نیروهای افغان و سربازان ائتلاف به فرماندهی آمریکا با نیروهای طالبان بیش از 50 شورشی طالبان کشته شدند. در مورد تلفات نیروهای افغان یا آمریکا گزارشی منتشر نشده است.
مهرداد سپهری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز نشست دو روزه خود را در وین آغاز می کند. بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس در زمینه برنامه هسته‌ای ایران موضوع اصلی این نشست دو روزه است. همزمان با نهمین سالروز کشته شدن رهبران حزب ملت ایران قرار است امروز مراسم یادبودی در خانه فروهرها در تهران برپا شود. سخنان پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانی فروهر را درباره این مراسم می‌شنوید. اگر موضوع تغییر قانون کار به شکل کنونی متوقف نشود، دامنه تجمعات اعتراضی به طور گسترده‌تر در سرتاسر ایران ادامه خواهد یافت. این را کارگران معترض در تظاهرات خود در مخالفت با تغییر یک جانبه قانون کار اعلام کردند. صحبت‌های دو فعال کارگری را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنج شنبه در وین کار خود را آغاز خواهد کرد. نماینده آمریکا در آژانس ابراز اطمینان کرده است که اعضای شورا ایران را به پذیرش خواست شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ترغیب خواهند کرد. گزارش می شود در این نشست دو روزه گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس در زمینه برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی بحث ها و گفتگوها خواهد بود. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی متشکل از نمایندگانی از 35 کشور عضو توجه خود را بر گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی متمرکز خواهد کرد. گزارشی که در آن مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ارزیابی همکاری ایران با آژانس در ارتباط با سوءزنهای موجود درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور پرداخته است. گزارش محمد البرادعی که حال به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال شده است، آمیزه است از نکات مثبت و همچنین منفی. در این گزارش آمده است که تهران خواسته اساسی شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که کلید دستیابی به سلاح اتمی محسوب می‌شود را نادیده گرفته است. این گزارش هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و از جمله اطلاعاتی خواهد بود که مبنای تصمیم‌های آتی شورای امنیت را تشکیل خواهد داد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه خواهان اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه تهران هستند. روسیه و چین دو عضو دائمی دیگر شورای امنیت اما به اعمال فوری و آنی سومین رشته تحریم‌ها بی‌میلی نشان داده و می‌گویند که هنوز جا برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. گریگوری شولته نماینده ارشد آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با نشست دو روزه حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز آغاز می شود می گوید که گمان می کند که بسیاری از اعضای شورای حکام آژانس از محمد البرادعی و خواست او حاکی از همکاری ایران به صورتی شفاف و مطلق با آژانس و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به وسیله تهران پشتیبانی خواهند کرد. با این وجود در مقایسه با خواست اخیر آمریکا مبنی بر اعمال فوری تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه تهران، گفته‌های آقای شولته کم‌بهاتر و دست پایین‌تر برآورد می‌شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا، مرد شماره یک گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران، دو سال است برای واداشتن ایران به قبول مشوقه‌های اقتصادی و تکنیکی تلاش کرده است. از جمله این بسته‌های تشویقی می‌توان از کمک به یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به وسیله تهران نام برد. جمهوری اسلامی ایران اما همه پیشنهادات را سرسختانه رد کرده است و می‌گوید برای تولید برق به غنی‌سازی اورانیوم نیاز دارد و ادعای غرب را که می‌گوید غنی‌سازی به منظور تولید کلاهک‌های هسته‌ای است را رد می‌کند. گزارش خاویر سولانا نیست که قرار است در همین روزها به شورای امنیت ارسال شود، از جمله دیگر اطلاعاتی است که مبنای تصمیم گیری در مورد تحریم‌های جدید قرار خواهد گرفت. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داده است که سعید جلیلی و خاویر سولانا روز 30 نوامبر 8 روز دیگر با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. مقامات اتحادیه اروپا اما این مسئله را تایید نکرده و می‌گویند بعید به نظر می‌رسد که خاویر سولانا در آن تاریخ در دسترس باشد.
آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین. الهی روانشاد گزارش می داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می کنید.
امروز پنجشنبه برابر است با نهمین سال روز کشته شدن پروانه و داریوش فروهر. به همین مناسبت قرار است بعد از ظهر امروز مراسم یادبودی در منزل این دو چهره سیاسی در تهران برپا شود. پرستو فروهر فرزند ارشد فروهرها درباره علت برپایی این برنامه در منزل به ما گفته است از آنجا که از 3 سال پیش به این سو مقامات مسئول اجازه برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش را در مکانهای عمومی ندادند، ترجیح داده است امسال هم این برنامه را در خانه شخصی خودشان برپا کند، چرا که برگزاری مراسم در خانه نیازی به گرفتن مجوز ندارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در روز نخست آذر ماه سال 77 پروانه و داریوش فروهر از چهره‌های شاخص و رهبران حزب ملت ایران به دست تنی چند از ماموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در تهران کشته شدند. در پی این رویداد که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت، پرونده‌ای گشوده شد که به خاطر ترور محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به قطرهای زنجیره‌ای موسوم شد. برای گرامی داشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر چند روزی است که پرستو فروهر فرزند ارشد آنها از آلمان به تهران رفته و در گفتگو با ما از چگونگی شکل‌گیری مراسمی می‌گوید که بعد از ظهر پنجشنبه اول آذر ماه در تهران برپا می‌شود.
از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در خانه و قطعگاه اونها برگزار خواهد شد. من توضیح این رو بدم که با توجه به روندی که در طی 3 سال گذشته طی کردم و علارغم پافشاری ها و مراجعات مکررم به ما اجازه برگزاری این مراسم رو در یک مکان عمومی نداده بودند، امسال خودم از این مراجعات صرف نظر کردم.
خانم پرستو فروهر در ادامه گفتگو با ما میگوید بانک مراسم یادبود امسال پروانه و داریوش فروهر در منزل آنها برپا می شود، ولی با این حال در برپایی این مراسم با مخالفت ها و مشکلاتی هم روبرو بوده است.
حتی اعلام این مراسم رو که از طریق من و برادرم و بعد از اون به سنت هر ساله قرار بود که چند صد تن از شخصیت‌های سیاسی اجتماعی هم دعوتی داشته باشند، این آگهی‌ها رو حتی دستور دادند که قبول نکنه روزنامه‌های داخل ایران. همچنین از طرف ارگان‌های دولتی این زمزمه‌ها به گوش میرسه که مخالفت‌هایی وجود داره. اینکه سرانجام اونها چه برخوردی با این قضیه بکنن من نمیدونم. به صورت کاملا رسمی هنوز از جاهایی به من گفته شده که نخواهند گذاشت، ولی من همچنان امیدوار هستم و گفتم با توجه به اینکه در داخل منزل نیازی به مجوز ندارم، امید دارم که این مراسم رو بشه امسال برگزار کرد.
خانم پرستو فروهر در پایان این گفتگو یادآور می شود با آنکه قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرونده سلسله قتل‌های زنجیره‌ای را بسته می داند، از دید و نگاه بازماندگان اما این پرونده همچنان باز است.
آنچه که دستگاه قضایی زیر نام دادرسی روی این پرونده انجام داد در واقع مخفی کردن حقایق بوده. بنابراین این پرونده بازه، ولی از نظر دستگاه قضایی پرونده بسته شده و به هیچ یک از اعتراضاتی که ما به صورت رسمی انجام دادیم دیگه اعتنایی حتی نکردند. ما حتی یک شماره ثبت هم ندادند. اینه که در این سیستمی که وجود داره من حقیقتاً امید این که از طریق مجراهای رسمی بتونم این مسئله رو به پیش ببرم به هیچ وجه ندارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر موضوع تغییر قانون کار به شکل کنونی متوقف نشود، دامنه تجمعات اعتراضی به طور گسترده تر در سراسر ایران ادامه خواهد یافت. این را کارگران معترض در تظاهرات خود در مخالفت با تغییر یک جانبه قانون کار اعلام کردند. خبرگزاری‌ها و منابع کارگری در ایران گزارش دادند که هزاران کارگر روز سه‌شنبه در سالروز تصویب قانون کار در حمایت از قانون کار فعلی و مخالفت با تغییر یک جانبه این قانون توسط دولت تجمعی را در برابر آرامگاه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر در مواد قانون کار به گفته تشکل‌های کارگری و نیز کارگران تجمع کننده به سود سرمایه‌داران تمام می‌شود. رضا اقدسی یکی از کارگران تجمع کننده در مراسم اعتراضی کارگران به تغییر قانون کار به رادیو فردا میگوید
یه رو به 9 ماه اونجا بودیم و یواش یواش مردم اومدن. شرکت ها و اکثرا از خانه کارگرای شهرستان ها بودن. اسکان شهر بود، مباسلیم به خصوص بیشتر از همه کرج بود، کاشان بود و غیره. 70% خانم ها بودن. شعاره که میدادم وزیر بیلیاقت اخراج باید گردد. شعاره از این قبیل میدادن. شخص خاصی نبود که بیاد اینجا جوابی بده، بیاد اینجا صحبتی بکنه. هیچی و هیچ کس. کارگرها به قول خودشون معتقد بودن که ما فقط داریم وقتمون رو تلف میکنیم.
در بیانیه نیز که در پایان تجمع اعتراضی کارگران انتشار یافت، با اشاره به اینکه برای تغییر قانون کار تاکنون هیچ مشورتی با جامعه کارگری نشده است، اعلام شد اگر موضوع تغییر قانون کار به شکل کنونی متوقف نشود، دامنه این گونه تجمعات اعتراضی به طور گسترده‌تر در سراسر ایران ادامه پیدا خواهد کرد. جعفر عظیمی‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در ارتباط با تغییراتی که دولت محمود احمدی نژاد در صدد انجام آنها در قانون کار است به رادیو فردا میگوید
در واقع اینا با تغییر این برخی از مواد قانون کار در تلاشند تا تهاجمی رو که طی 28 سال گذشته به طبقه کارگر تو ایران کردن به لحاظ معیشت و به لحاظ امنیت شغلی و سایر موارد اینا رو رسما تبدیل به قانون بکنن.
آقای عظیم‌زاده با اشاره به اینکه تغییرات در قانون کار امنیت شغلی کارگران را از بین خواهد برد و نیز اخراج هزاران کارگر در سالهای گذشته می‌افزاید.
طی سالهای گذشته کارگران زیادی هزاران کارگر اخراج شدند. در واقع هدف از تغییر مثلا توی بند ماده 23 قانون کار که مربوط به پایان قرار داده اینه که بتونن حق اخراج‌های دست جمعی رو به کارفرماها رسماً و قانوناً بدن و خب این طبیعیه وقتی اینجوری پایان قرارداد تلقی بشه این کارگر به راحتی اخراج شده. در طی سال‌های گذشته در نتیجه تغییر ساختار خیلی از کارگرها رو اخراج کردن و خب کارگرها به این اخراج‌ها اعتراض داشتن. امروز دیگه نمی‌خوان رسماً تبدیل به قانون بکنن.
جعفر عظیم‌زاده با اشاره به اینکه قانون کار فعلی نیست به طور کامل حافظ منافع و حقوق کارگران نیست میگوید که تشکل‌های کارگری و کارگران با تلاش‌هایی که در جهت بدتر شدن وضعیت کاری و زندگی آنان به عمل می‌آید مقابله خواهند کرد.
تظاهرات کارگران در اعتراض به تغییر یکجانبه قانون کار. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمتر از 24 ساعت پس از آنکه سردار احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در حضور خبرنگاران از ممنوعیت ورود پلیس به حریم خصوصی شهروندان سخن گفت و وجود پلیسی موسوم به پلیس موبایل را تکذیب کرد، خبرهای جدید از برخورد پلیس با کسانی حکایت دارد که پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های غیر اخلاقی منتشر می‌کنند. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران.
سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کل کشور دیروز در جمع خبرنگاران پیرامون سخنان رئیس پلیس امنیت اخلاقی که گفته بود با انتشار دهندگان بلوتوث و SMS برخورد خواهد شد اظهار داشت. سخنان سردار روزبهانی و سخنان من که اعلام کردم پلیس موبایل نداریم و پلیس حق کنترل کردن موبایل مردم را ندارد منافات ندارد، اما اگر کسانی پیام‌های غیر اخلاقی را از طریق موبایل منتشر کنند با آنها برخورد می‌شود. فرمانده نیروی انتظامی که در حاشیه جلسه دیدار با نخبگان مبارزه با مواد مخدر به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌گفت در ادامه افسوده است پلیس در حالت عادی موبایل کسی را کنترل نمی‌کند، اما اگر پیامک یا تصویر یا هر وسیله دیگری منتشر شود طبق قانون مسبب مجلس شورای اسلامی جرم است و با کسانی که منتشر کننده هستند برخورد می کنیم. سخنان سردار احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش مطرح شد که فرمانده نیروی انتظامی بارها در برابر موضوع کنترل موبایل شهروندان توسط ماموران پلیس و حتی ماموران بسیج مقاومت کرده و اساساً چنین موضوعی را بی پایه و اساس خوانده بود. وی حتی در یکی از مصاحبه‌هایش با خبرنگاران در پیوند با واژه پلیس موبایل واکنش تندی نشان داده و گفته بود که پلیس موبایل ساخته و پرداخته برخی از مطبوعاتی است که می‌خواهند دستاوردهای مثبت نیروی انتظامی را تحت شعاع قرار دهند. این در حالی است که طی یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی در پیوند با کنترل اتفاقی گوشی‌های موبایل شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان منتشر شده است.
فریبرز سروش گزارش می‌داد. اما ببینیم روزنامه‌های صبح چه نوشتند. پارسا شمس.
از میان مطبوعات
روزنامه همبستگی از درخواست آزادی عمادالدین باقی توسط جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه اعتراض خود را نسبت به بازداشت عمادالدین باقی اعلام کردند. در این بیانیه با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از دستگیری و بازداشت عمادالدین باقی، روزنامه نگار و دبیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان نسبت به بازداشت وی با وجود تودیع وثیقه تعیین شده و به دلیل اجرای حکم صادره در سال 82 انتقاد شده است. روزنامه رسالت طی یادداشتی دعوت کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی و تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران برای تشکیل شورای ملی صلح را مورد حمله قرار داده و آن را پروژه تندروهای اصلاح طلب نامیده است. این روزنامه نزدیک به دولت با اشاره به هشدار شرکت کنندگان در نشست اخیر کانون مدافعان حقوق بشر در مورد احتمال بروز جنگ و ضرورت تشکیل شورای ملی صلح برای پیشگیری از چنین رخدادی، آنها را متهم به سیاه نمایی و دیوسازی از دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد کرده است. رسالت در همین حال نوشته که اصلاح طلبان در صدد هستند تا با هشدار نسبت به بروز جنگ از دولت و مجلس یک دست فعلی چهره دیو بسازند و خود نقش ناجی را به خود اختصاص دهند. این روزنامه ضمن دفاع از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت و رد احتمال بروز جنگ ادعا کرده که همه چیز در کشور طبیعی است. روزنامه خراسان خبر داده که اعضای پارلمان‌های آسیایی در تهران در ضیافت شام رئیس مجلس شورای اسلامی حاضر نشدند. به نوشته این روزنامه شب سه‌شنبه اعضای پارلمان‌های آسیایی که برای دومین اجلاس پارلمان‌های آسیایی در تهران به سر می‌برند مهمان غلامعلی حداد عادل بودند، اما به خاطر حضور نیافتن آنان در این ضیافت شام مسئولان اداری و خدمه مجلس در این ضیافت حضور یافتند. خراسان در خصوص علت حضور نیافتن نمایندگان مجلس آسیایی در ضیافت شام حداد عادل توضیحی نداده است. روزنامه تهران امروز نتایج یک نظرسنجی با عنوان مزاحمت‌های بانوان را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه یک نهاد عمومی با انجام نظرسنجی از 1000 تن از زنان 18 تا 50 ساله تهرانی مهمترین عوامل مزاحمت در تهران از نظر زنان را ارزیابی کرده است. در این نظرسنجی زنان تهرانی مزاحمت بوق زدن اتومبیل و اصرار به سوار شدن را با 85% انتخاب بیشترین مزاحمت برای خود دانستند. روزنامه آفتاب یزد خبر داده که دولت با گذشت 8 ماه از سال هنوز بودجه سال 86 مترو را تخصیص نداده است. روزنامه همشهری از اعدام یک نفر دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ملأ عام و در شهر قم خبر داده است. بنوشته این روزنامه این متهم که 30 ساله بوده به اتهام نگهداری و توزیع مواد مخدر از سوی دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم شده بود و صبح دیروز چهارشنبه در میدان دستگاه به قم به دار آویخته شد.
پارسا شمس نگاهی داشت به آنچه که روزنامه های صبح نوشتند. اقتصاد ایران در روزهای آینده با دو تحول روبرو خواهد شد. نخست آنکه طبق اعلام معاون بانک مرکزی تورم افزایش خواهد یافت و دوم اینکه ایران می‌خواهد دلار را از مبادلات نفتی خود حذف کند. دکتر حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا ابتدا در مورد اعلام قائم مقام بانک مرکزی در مورد از راه رسیدن فشار بزرگ تورمی چنین می‌گوید:
امریز کاملا بدیهی و پیشبینی شده افزایش شدید نقدینگی از طریق تزریق درآمد نفتی از طریق بودجه و مصارف غیر تولیدی در اقتصاد ایران که نقدینگی رو به رقم بسیار نامتناسبی با تولید ملی بالا برده، به این ترتیب آثار تورمی شدید آن بروز کرده است و پیشبینی این هست که آثار بزرگترش در آینده نزدیک و میانه پدید بیاد. به این ترتیب این به هیچ وجه از کنم غیب گویی نیست، بلکه امریز کاملا مورد انتظار که بر اثر هزینه کردن پول بدون فراهم آوردن زمینه های تولید در اقتصاد ایران به وجود آمده است.
آیا دولت در حال حاضر راه حلی داره که بتونه متوقف بکنه این موج بزرگ تورمی رو یا خیر؟
اقداماتی که دولت میکند به دور از هر گونه تناسبه. یعنی دولت مثلا حداکثر میتواند معادل 1 میلیارد دلار بیاد اوراق مشارکت بفروشه اگر مردم بخرند، و این در برابر مثلا 60 میلیارد دلاری که به نقدینگی افزوده است اصلا کارساز نیست. بونگهی معمولا پولایی که جمع‌آوری می‌شود از طریق فروش اوراق مشارکت همون پولایی نیستن که هزینه شدن و در اقتصاد ایران می‌چرخند، یعنی اون به دستای دیگری میرسد که خودش سازوکار دیگری داره. این در واقع تیری رها شده، یعنی آثار تورمی علارغم تمامی انکارهای دولت امروز بالای 22% طبق ارزیابی
تصمیم دیگه‌ای که در اقتصاد ایران اعلام شده این هست که کل مبادلات نفتی ایران با دلار متوقف بشه و ایران در نظر داره که نفت صادراتی خودش رو به ین و یورو بفروشه. آیا شما فکر میکنید این یک رفتار مناسب اقتصادی هست با توجه به شرایط اقتصاد ایران و اقتصاد جهان یا خیر؟
توجیه اقتصادی ندارد، توجیه سیاسی داره. یعنی دولت ایران در این زمینه دچار یک سیاسی کاری بی نتیجه و نافرجام است. امروز هیچ توفیر نمی کند که شما نفت خودتون رو در برابر کدام پول تحویل بدید، برای اینکه قیمتی که روی نفت گذاشته می شود با دلار. و بستگی به این دارد که اصولا دولت و وارد کنندگان در ایران با کدام پول واردات انجام می دن. امروز حدود یک سلس از مخارج واردات ایران از طریق دلار انجام می گرد. به این ترتیب معقول است که دولت یک سلس از اینها رو به دلار نگه داشته باشه. منتها اگر اصرار بکند که اصلا نمیخواد دلار نگه داره، در واقع هیچ اتفاق بزرگی نمیفته، بلکه هزینه ای رو دست خودش میاد، برای که مجبور است از جاهایی که میخواد بخره و اونا اصرار میکنن در دریافت دلار دوباره پولش تبدیل بکنه به دلار، به این ترتیب بپردازه. این عملا از نظر درآمد ایران توفیری نمیکنه.
دکتر حسن منصور اقتصاددان با حسام مهدوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. زمان دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2010 نزدیک و نزدیکتر می شوند، اما تیم ملی همچنان بدون سرمربی است. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله کمتر از 3 ماه به آغاز مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، مسئله انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و خارجی، تلاش‌های مسئولان فوتبال ایران برای انتخاب سرمربی تاکنون بی‌نتیجه مانده است. قرار بود عصر چهارشنبه نام سرمربی تیم ملی اعلام شود، ولی مهدی خبیری یکی از اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد این کمیته منتظر جواب از سوی 3 گزینه خارجی برای این پست است. به گزارش مطبوعات ورزشی ایران، پیتر رید مربی انگلیسی یکی از گزینه‌ها جواب رد به فدراسیون فوتبال ایران داده است. روزنامه جهان فوتبال در شماره روز چهارشنبه خود نوشت همسر این مربی انگلیسی وی را از رفتن به ایران منع کرده است. کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران میگوید نام‌های مطرح شده در مطبوعات صحت ندارد. دور چهارم مسابقات فوتبال جام اسفی باشگاه‌های ایران در مشهد با 1 مسابقه آغاز شد و طی آن تیم ابو مسلم با پیروزی بر مس کرمان به دور بعدی راه یافت. دیدار دو تیم پس از 120 دقیقه 1-1 مساوی پایان یافت و ابو مسلم با ضربات پنالتی برنده شد. امروز و فردا نیز 12 بازی از مسابقات جام اسفی برگزار می شود. از جمله دیدار امروز سرعت نفت آبادان با پرسپولیس در آبادان. مسابقات مقدماتی بازی‌های المپیک 2008 پکن در منطقه آسیا پایان یافت و تیم‌های فوتبال استرالیا، کره جنوبی و ژاپن به بازی‌های المپیک راه یافتند. استرالیا با کره شمالی 1-1 مساوی کرد، کره جنوبی بدون گل با بحرین مساوی شد و ژاپن هم همین نتیجه را در مقابل عربستان کسب کرد و جواز المپیک پکن را دریافت کرد. تیم ملی فوتبال ایران که در مرحله اولیه مسابقات مقدماتی حذف شده است، از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون به بازی‌های المپیک راه نیافته. و دیشب در اروپا 4 تیم دیگر از کنکور فوتبال جام ملت‌های اروپا کارنامه قبولی گرفتند و به دوره نهایی راه یافتند. ترکیه در استانبول با پیروزی 1-0 بر بوسنی هرزگوین جواز ورود را کسب کرد. پرتغال هم در پورتو پس از مساوی بدون گل با فنلاند انتخاب شد و سوئد در خانه 2-1 لتونی را شکست داد و برگزیده شد. اما حادثه بزرگ در لندن حذف انگلیس بود. تیم ملی فوتبال انگلیس 2-3 از کرواسی شکست خورد و روسیه که در آندورا با 1 گل پیروز شده بود به دوره نهایی رسید.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، مفسر دنیای ورزشی، میشنیدیم. فیلتر شکن روز رادیو فردا برای دسترسی به سایت رادیو فردا مبارکه.com. M مانند مهران، A مانند آزاده، B مانند بهرام، A مانند آرمان، R مانند رامین، A مانند آپتین، K مانند کاوه، ای مانند اکباتان و ایچ مانند هرمز. مبارکه.com. فیلتر شکن روز رادیو فردا برای دسترسی به سایت رادیو فردا در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.